بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دویست و هفتاد و خوردی، هشتاد و خوردی. بسم الله الرحمن الرحیم. اقولو اما کونه حقا للبایع من حیث و تعلق قرضهی به وقوع هذا الامر المطلوب للشارع فهو واضحون، و اما کونه حقا للعبد فانه ان اريد بهی مجرد و انتفاعهی بذالک فهذا لا یقتضی سلطنتا له علی المشتری بل هو متفرع علی حق البایع دائر معه وجودا و عدما، و ان اريد ثبوت حق علی المشتری یوجب السلطنه علی المطالبه فلا دلیل علیه، و دلیل الوفاء لا یوجب الا ثبوت الحق للبایع، و بالجمله فاشتراط و اتق العبد لیس الا کاشتراط ان یبیع المبیع من زیدن به ادون من ثمن المثل او یتصدق بهی علیه، ولم یذکر احد ان لزید المطالبه، و مما ذکر یظهر الکلام فی ثبوت حق الله فانه ان اريد به مجرد وجوبه علی لانه وفاء بما شرط العباد بعضهم لبعض فهذا جار فی کل شرط ولا ينافی ذلک سقوط الشروط بالاسقاط، و این اريد ما عدا ذلك من حيث كون الاتق مطلوبا لله كما ذكره جامع المقاصد ففيه ان مجرد المطلوبيه اذا لم يبلغ حد الوجوب لا يوجب الحق لله على وجه يلزم به الحاكم ولا وجوب هنا من غیر جهت وجوب الوفاء به شروط العباد و القیام به حقوقهم، و قد عرفت ان المطلوب غیر هذا ففهم. بحث در این بود که اگر در ضمن عقدی فعلی را شرط کردن، اون چیزی که به عنوان شرط در ضمن عقدی ذکر می شود گاهی تحققش تعذر پیدا می کنه، گاهی امکان داشت تحققش، اونجایی هم که امکان داشت گاهی مشروطون علیه به شرطش وفا می کرد و گاهی وفا نمی کرد. این بحثا گذشت، به اینجا رسیدن که آیا شرطی را که مشروطون له بر علیه مشروطون علیه شرط می کند، آیا این شرط قابل اسقاط هست یا قابل اسقاط نیست؟ فرمودن حق این است که بین شروط فرق بگذاریم، بگیم بعضی از شروط قابل اسقاط هست و بعضی از شروط قابل اسقاط نیست. اگر حقی که شرط شده است تنها حق مشروط له باشه، معنای حق مشروط له بودن این است که اگر دلش خواست از حقش استفاده بکنه و اگر دلش خواست حقش را اسقاط بکنه. اما اگر اون فعل مشروط تنها حق مشروط له نیست، بلکه حق الله هم هست، یا علاوه بر حق الله ممکن است حق شخص ثالثی هم باشه. اگر اون فعل مشروط هم متعلق حق بایعه و هم متعلق حق الله هست و هم متعلق حق شخص ثالث، اینجا را بگوییم شخص بایع حق اسقاط الحق نداره. مثل عتق که در عتق فرمودن مرحوم علامه در تذکره و مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده ان عتق مجمع الحقوق، هم مجمع حق الله است و هم مجمع حق البایع است و هم مجمع حق العبد. و جامع المقاصد علتش را هم برای ما گفتن، فرمودن اما حق العبد، برای این که این عتق در واقع حق زوال حجره، ما حجر و منع از تسلط عبد را نسبت به خودش و مقدرات خودش میخواهیم برداریم و میخواهیم زایل کنیم. چون این زوال الحجر عن شخص هست، پس اون کسی که این حجر از او برداشته می شود نسبت به این حق حقی پیدا می کنه. اما حق الله هست، برای این که عتق از عبادات هست و قصد قربت احتیاج داره و فی حد ذاته مطلوب ذات اقدس احدیته، پس از این جهت هم حق اللهه. و اما حق البایعه، چون این بایع است که میتواند در ضمن عقد شرط بکند عتق عبد مشتری را و میتواند شرط نکند، پس این میشود مجمع و حق العبد و حق الله و حق شخص ثالث که اون عبد باشه. به این جهت قابل اسقاط ندانی. حالا مرحوم شیخ، اینجا اول بحثه، مرحوم شیخ میخوان بفرماین این که شما فرمودید عتق مجمع و حق الله و حق العبد و حق البایع است، ما قبول نداریم. شما میگید این عتق حق العبد، میگیم مراد شما از حق العبد بودن چیه؟ اگر مراد شما از حق العبد بودن این باشه که عبد میتواند از این حق انتفاع ببره و استفاده بکنه و به تعبیر دیگر این حق به نفع عبد تمام میشود، اگر مراد این باشه و همچه حقی هم سلطنت این عبد را علی مشتری اثبات میکنه، پس میتواند عبد مطالبه کند از مشتری که چرا مرا آزاد نمی کنی؟ اگر این باشه، میفرماین انتفاع بردن، حق الانتفاع، چیزی نیست که سلطنت زی حق را بر من علیه الحق اثبات بکنه. تنها کسی حق دارد که در ضمن عقد این شرط را ذکر کرده و اون کیه؟ بایعست و مشتری. پس این که چون این حق به نفع عبد تمام می شود، فلل عبد علل مشتری سلطنت و مطالبت این حق، نه، همچه حقی سلطنتی برای این آقای عبد به وجود نمی آورد. و اگر بخواهید بفرمایید نه از باب حق الانتفاع، بلکه در ضمن خود عقد ابتداعا برای این عبد حقی جعل میشه و حقی به وجود میاد و خود اون حق سلطنت عبد را علل مشتری اثبات میکنه، نه اینکه از جواز الانتفاع عبد ما این حق را به دست بیاریم، بلکه میگیم خود همین عقد همین طوری که برای بایع حقی به وجود آورده است برای این عبد هم حقی ایجاد میکنه و اون حق سلطنت این عبد را بر مشتری اثبات میکنه. این رو هم میفرماین ما دلیلی برش نداریم. تنها دلیلی که حق را اثبات میکند وجوب وفای به عقده و وجوب وفای به عقد پرش فقط بایع و مشتری را میگیره، غیر بایع و مشتری کس دیگری را عرض کنم که شامل نمیشه. پس ما بیاییم بگوییم برای این عبد هم حقی ثابت است؟ نه. و به تعبیر دیگر اگر حقی هم برای این عبد ثابت بشود، این حق در عرض حق البایع نیست بلکه در طول حق البایع، یعنی اولا و به ذات حق برای بایع ثابت میشه و ثانیا و بالعرض از این حق بایع یک حقی هم برای اون عبد به وجود میاد. و اگر این حق در طول حق بایع باشه، معناش این است که اول چه کسی میتواند از این حق استفاده کنه؟ بایع. حالا بایع خاص اسقاط بکنه، خب وقتی بایع خاص اسقاط بکند دیگه چیزی برای این عبد باقی نمیمانه. وقتی عبد میتوانست در مقابل عرض اندام بکند که حقش در عرض حق اون دو نفر باشه، در حالی که حق این عبد در طول حق بایعه. چون در طول حق بایع است پس یدور و مدار حق بایع وجودن و عدمن. اگر بایع حقش ادامه داشت در طول او حقی هم برای این عبد هست. اگر حق بایع با اعمال موضوعش از بین رفت، این حق را اسقاط کرد، دیگه چیزی به عنوان حق برای این عبد باقی نمیمانه. و برای این که مطلب روشن بشود مرحوم شیخ مثالی میزنند. میفرمایند اگر شما این کتاب را بفروشید و در ضمن فروش با خریدار شرط کنید، بگید بنده این کتاب را به شما میفروشم به 100 تومان، اما به شرط این که شما این کتاب را به زید بفروشید به 50% قیمت واقعیش، به ادون از قیمت واقعی. خب همچه شرطی آیا به نفع زید هست یا نیست؟ آیا زید از همچه شرطی انتفاع میبرد یا نمیبره؟ قطعا انتفاع میبره، ولی به صرف این که انتفاع میبره و به صرف این که این شرط به نفع زید است، معناش این نیست که زید بتواند مشتری را اجبار کند بر وفای به شرطش. شرط بین خریدار و فروشنده انجام گرفته، ولو وقتی شرط بهش عمل بشود به نفع کی تمام میشه؟ به نفع این آقای زید تمام میشه. یا اگر در ضمن فروش این کتاب شرط کرد، گفت من این کتاب را به شما میفروشم به شرط این که شما این کتاب را صدقه برای زید قرار بدید، زید از به عنوان تصدق میتواند از این کتاب استفاده کند، خب این شرط به نفع زیده. اما به صرف این که به نفع زید بود، معناش این نیست که بتواند زید مشتری را اجبار کند یالا بیا من صدقه بده و الا من تو را به دادگاه میکشم. پس شرط العتق نسبت به عبد با شرط فروش به زیر قیمت به این آقا یا شرط صدقه قرار دادن برای این آقا فرقی نمیکنه. پس این حق العبد شد یا نشد؟ حق العبد را ببوسید در کنار، میمونه چند تا دیگه؟ یکی حق الله باشد و یا حق البایع باشه. این حق الله هم نیست. چرا حق الله نیست؟ چون شما منظورتون از حق الله یکی از دو چیزه، یا میخواهید بگید چون بر این آقای مشتری وفای به این شرط شرعاً واجبه و هر چیزی که پای الزام خدا توش به میان آمد می شود حق الله. پس به این جهت این شرط حق اللهه. حالا که حق الله شد، فللحاکمه اجبار این آدم بر این کار. این رو هم میگن نه، ما اگر این حرف رو بزنیم باید در تمام واجبات الهی این حرف رو بزنیم و باید در تمام شرطهای صحیح این حرف رو بزنیم، چون یکی از احکام شرط صحیح این است که هر شرط صحیحی که در ضمن عقد واجب شرط شد، وفای به اون شرط واجب هست یا واجب نیست؟ واجب هست. پس اختصاص به عتق نداره، باید بگید هر شرطی که صحیح بود و در ضمن عقد لازم شرط شد، این می شود از حقوق الله، و چون می شود از حقوق الله پس می شود طرف را بر انجام اون شرط اجبارش کرد و کسی همچه حرفی نزد. و اگر بگید نه آقا فرق است بین عتق و بین سایر شرایط، عتق مطلوب لله تعالی، خدا این عتق را دوست داره، همینطوری که خمس مطلوب خداست، زکات مطلوب خداست، و این مطلوبیت وقتی به سرحد الزام رسید، حاکم میتواند طرف را بر انجام این حق چه کار بکنه؟ اجبار بکنه، خذ من اموالهم صدقه، اجبار بکند و زکات مالش رو بگیره و خمس مالش رو بگیره، منتها اینجا به اون حد نرسیده که به حد الزام برسه. خب فهمان اولا خودتون میگید به حد الزام نرسیده، و ما از این بالاتر میگیم، ما میگیم اگر به حد الزام هم برسد مطلوبیتش، باز هم این از حقوق خدا نیست که بشود الزام کرد، چون اگر چنانچه فقط وجوبش از راه وفای به شرط واجبه و وفای به شرط من احکام الله لا من حقوق الله، و ما بحثمون در این است که اگر چیزی شرط شد آیا من حقوق الله هست یا من حقوق العبد یا من حقوق البایعه، و در اینجا نهایت حرفی که بزنیم بگیم از باب وفای به شرط این مطلوب را واجب هست طرف انجام بدهد، تازه این سر از احکام الله بیرون میاره نه سر از حقوق الله بیرون میاره، و وقتی سر از احکام الله بیرون آورد، اگر طرف را توانستیم اجبارش هم بکنیم، نه برای احقاق حق الله بلکه از باب امر به معروف و نهی از منکر، از اون طرف باید وارد بشیم. بنابراین پس عتق لا من حقوق الله ولا من حقوق العبد، بنابراین شرط عتق هم مثل سایر افعال اختیاریه‌ای که مشروطون علیه میتواند انجام بدهد، حقی است که فقط مربوط است به بایه، و چون مربوط به بایه هست حق اسقاطش را بایه دارد یا نداره؟ حق اسقاطش رو داره. عنایت فرمودید، این ملخص این تیک. خب فرع بعد رو بعد خدمتتون عرض کنیم. این تیکر اینت بفرمایید چند خط که این مقداری شاید مشکل باشه. اقولو مرحوم شیخ میفرماید در این که این عتق مجمع الحقوق باشد ما بحث داریم، اما کونه حقا للبایه، عتق حق بایه باشد، من حیث و تعلق قرضهی به وقوع هذا الامر المطلوب للشارع، حق بایه است چون این متعلق قرض بایه، قرض بایه تعلق گرفته است که این عتقی که مطلوب شارع هم هست به نفع عبد هم هست، اما قرض بایه تعلق گرفت که این امر تحقق پیدا بکنه، چون قرض بایع تعلق گرفت پس این حق حق البایعه. اگر این باشه فهو واضحون، خیلی روشنه و جای انکار و اشکال نیست. اما این که علاوه بر حق البایع بودن حق للعبد هم بخواهد باشد نه، و اما کونه حقا للعبد، اما این که این عتق حق العبد باشد، این رو قبول نداریم. چرا؟ فانه ان اريد به مجرد و انتفاع العبد بذلک، چون عبد از این حق بهره میبره، چون این حق به نفع عبد تمام میشود، چون عبد آزاد میشود، خلاصه اگر صرف انتفاع العبد باشد، فهازا لا یقتضی سلطنتا للعبد علی المشتری، این موجب نمیشود که عبد سلطنتی بر مشتری پیدا بکنه، بل هو متفرع علی حق البایع، این حق عبد در طول حق بایعه، در عرض حق بایع نیست. چون بایع چنین حقی را برای خودش گذاشت، این حق به نفع این آقای عبد هم چی شد؟ تمام شد. پس این حق متفرع است بر حق البایع، و حالا که متفرع شد قهرن می شود در طول او، در طول او که شد دائرون معهو وجودن و عدمن، هر کجا حق البایع باشد برای این عبدم حق هست، اما هر کجا حق البایع با اسقاط ساقط شد دیگه چیزی برای عبد باقی نمی ماند، دائرون معهو وجودن و عدمن، پس خودش مستقل نیست. اما اگر از حق الانتفاع نخواهیم سلطنت را اثبات بکنیم، بلکه از اول بگیم حقی برای این عبد ثابت شده، که فرقش روشنه دیگه، و این اریده، اونجا از جواز الانتفاع حق السلطنت را بیرون میکشیدیم، اینجا ابتداءً میخواهیم بگیم برای عبد همچه حقی هست. و این اریده، و اگر اراده شده باشد به این حق للعبد ثبوت و حق علی المشتری، این که عبد حقی بر علیه مشتری داشته باشد، که این ثبوت حق یوجب السلطنه، موجب بشود که عبد سلطنت داشته باشد علی المطالبه، بر این که حق مطالبه داشته باشه و مشتری را اجبارش بکنه. اگر همچه حقی میخواهید بگویید برای عبد ثابت شده، فلا دلیل علیه، دلیلی بر اثبات همچه حقی برای آقای عبد ما نداریم. و دلیل الوفا، دلیل وجوب وفای به عقد، دلیل وجوب وفای المؤمنون عند شروطهم، فقط کیا شامل میشه؟ اون دو نفری که عقد را انجام داده اند، که کیا باشن؟ بایع و مشتری باشن. و دلیل الوفا لا یوجب الا ثبوت الحق للبایع. و بالجمله خلاصه حرف این که فشترات و عتق العبد، شرط عتق عبد نیست مگر از باب همون دو مثالی که عرض کردیم، لیس الا کشترات ان یبیع المبیع من زیدن به ادون من ثمن المثل. اگر ما در ضمن عقد شرط کردیم که این مبیع را به زید بفروشد به ادون و زیر قیمت خودش، خب این زیر قیمت به نفع کیه؟ به نفع زیده، اما این حق برای زید حق الاجباری به وجود نمی آورد. پس شرط عد مثل شرط فروش مبیع است بزید من زید، یعنی بزید به ادون من ثمن المثل، یا مثل شرط ان یتصدق بالمبیع علی زید، ما شرط کنیم که تمام این کتاب صدقه باشد بر زید، خب باز اینم به نفع زیده، اما در این حال ولم یذکر احدون، هیچ فقیهی نفرموده ان لزید المطالبه، زیدی که این به نفعش تمام می شود حق المطالبه دارد و می تواند از حق خودش استفاده کند. پس تا اینجا ثابت شد العتق حق للعبد یا لم یکن حقا للعبد؟ لم یکن. و اما حق الله بودنش، و مما ذکر یظهر الکلام فی ثبوت حق الله تعالی، حق الله بودنش هم بحث و کلام ما درش روشن میشه. فانه ان اريد به مجرد وجوبه علیه، چون وفای به شرط بر مشروط علیه واجب است، لانه وفاء بما شرط العباد و بعضهم لبعض، اگر این باشه، این مخصوص عتق نیست، هر شرطی اینجوری است، هر شرطی که در عقد لازم شرط شد وفای بهش چیه؟ واجبه. و کسی نگفته از اونجاها حق اللهه. پس بنابر این هازا جارن، این حرف جاریست، فی کل شرطن، و در این حال منافات ندارد وفای به شرط واجب باشه، ولی من له شرط هم حق داشته باشد شرط را چه کارش بکنه؟ اسقاط بکنه. تا شرط هست وفای بهش واجبه، و الا من له شرط وقتی اسقاط کرد دیگه وفای به چی میخواد عرشبت که ثابت باشه. ولا ینافی، و وجوب وفای به شرط منافات ندارد سقوط شروط، این که شرط ساقط بشود با اسقاط کردن من له الحق. اما و ان اريد ما ادا ذلک، اگر غیر از وجوب وفای به شرط چیز دیگری منظورشون باشد، همون حرفی که مرحوم محقق کرکی محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه در جامع المقاصد فرمودن، من حیث و کون العتق مطلوبا لله، عتق مطلوب خداست و از عباداته. اگر منظور این باشه کما ذکره جامع المقاصد، میگیم اولا ففیه ان مجرد المطلوبیه، صرف این که چیزی مطلوب خدا بود، آیا این مطلوب مطلوب وجوبی است یا غیر وجوبی؟ اگر مطلوب وجوبی باشد در اون زمان باید هیچ کسی مالک عبد نباشه، چون خداوند هر کسی که صاحب عبد بود برش واجب کرده بود که عبد در راه خدا چه کارش بکنه؟ آزاد بکنه. پس اولا که صرف مطلوبیت کافی نیست تا به حد الزام نرسیده. اذا لم یبلغ حد الوجوب لا یوجب الحق لله تعالی، که یلزم به الحاکم، که حاکم من علیه شرط را الزام بکند به این که باید بیاری. ولا وجوب هنا، اگر به حد وجوب هم بخواد برسد، ولا وجوب هنا غیر از وجوب وفای به شرط، و وجوب وفای به شرط هم که حقی برای خدا اثبات نمی کنه، چون هر شرطی اینجوری است. ولا وجوب هنا من غیر جهت الوجوب وفا به شروط عباد و القیام به حقوق عباد، و قد عرفت ان المطلوب غیر هازا، با یک وجوب دیگری می خواستیم، این وجوب گفتیم در هر شرطی هست. ففهم که تازه بر فرض این که مطلوبیت به حق الزام هم برسد، حق الله ازش انتظار نمیشه، چون این وجوب از احکام الله هست و بحث ما در حقوق خدا و حقوق عباد و حقوق عبد. بنابراین اولا که وجوبی ورای وجوب وفای به شرط اثبات نمی کنیم، بر فرضم اثبات بشود با همچه وجوبی حقی برای خدا ثابت نمیشه، بلکه این تنها یک وجوب تکلیفی است، یه حکم تکلیفی است، نه اینکه یه حقی از حقوق باشه. از سابع اشود که اگر نظر شریفتون باشه، ما سابقا گفتیم فرق است بین شرط و بین جزء، که گاهی جزء در حین تحویل داده نمیشه، گاهی شرط تحویل داده نمیشه. فرقش چی بود نظر شریفتون هست؟ گفتیم گفتیم شرط این است که لا یتقسط علیه سمن، سمن بر شرط تقسیط نمیشه، ولو شرط ممکن است باعث زیادی قیمت بشه، باعث کمی قیمت باشه، اما قیمت هرچه هست مال مثمنه. مثمن و ثمن در مقابل هم قرار میگیرن. بنابراین اگر به شرط طرف وفا نکرد و تخلف کرد از شرط، این تخلف از شرط برای من له الشرط فقط حق الخیار ثابت میکنه، اما دیگه چیزی به عنوان عرش ثابت نمیکنه، برای این که شرط جزء الثمن نیست، جزء المثمن نیست، چیزی از ثمن در مقابل شرط قرار نمیگیره. این حرفو گفتیم. ولی خب ما بعض از شرایط داریم که لیکموشن، هم شرطن و هم جزءن. اینجاها چه کار بکنیم؟ ببینید، یه وقت پس بنده میام به شما 10 من گندم میفروشم، 100 تومن معناش این است که هر 1 منی 10 تومن. پس بنده اگر 9 من گندم تحویل شما دادم، از شما چقدر طلبکار هستن؟ 90 تومن. 10 تومنش دیگه برمیگرد. گاهی اینطوری، گاهی هم میگم آقا بنده این را هر چه هست، بنده این را به شما میفروشم، این خرمن رو که اینجا هست، کاری با این که 10 کیلو این صبره رو شما میفروشم، این صبره. و گفتیم معامله اینجوری هم صحیحه، بیع صبره جزافن درست. اینجا هم هر چه میخواد باشه تحویلش بر شما لازمه، تحویل گرفتنش، و پول هم در مقابل این صبره قرار میگیره. اما یه وقت اینجور میگم بنده این کپه گندم به شما میفروشن، این تپه گندم به شما میفروشن، همین کپه هم هست، اما این کپه را به شرطی که 100 من باشد به شما میفروشن. و شما باسکول پاش میگذارید، میبینید 100 من نیست، این 90 منه. خب از اون طرف داریم میبینیم که شرط از چیزهایی نیست که یتقسط علیه الثمن. پس باید بگیم کل این 100 تومن در مقابل چی واقع شده؟ در مقابل این خرمن، اون تا به شرط این که 100 من باشه. حالا این شرط وفا نشده، چون به این شرط وفا نشده شما حق الفسخ دارید، شما نمیتوانید 1 مقدار از ثمن را از من پس بگیرید، چون ثمن در مقابل این تپه و از اینا زیاده. ما میریم یه خونه میخریم، میگه آقا 6 دنگ این خانه، بنده این قباله را به شما میفروشم، این بنچاق را به شما میفروشم. گام یه کاری ندارم به این که چند متره، این بنچاق، این سند 6 دنگی اینقدر. اما گاهی میگه این سند 6 دنگی به شرط این که 200 متر باشه، 10 متر در 20 متر باشه. بعدن متر پاش میگذاریم، میبینیم 10 متر در 20 متر نیست، 10 متر در 19 متره. آیا اینجا میتونیم 1/10 پول را برگردونیم؟ بگیم پس هر 1/10 قیمت در مقابل هر 10 مترش، یا نه بگیم بالاخره ما این سند رو، این قباله را، این 6 دنگ رو من خریدم و این 6 دنگ رو من فروختم، پس کل پول در مقابل این بنچاق، در مقابل این قباله هست، منتها شرطی هم کرده بودم که این بنچاق این وصف را داشته باشد، وصف 200 متری، اما الان تخلف وصف شد، پس شما فقط حق الفسخ دارید. یا بگیم نه، ولو ما گفتیم این کتاب، ولو گفتیم این سند، اما اینجا هر متر زمینی 20,000 تومن پولشه، روی 1 سانتیمترش هم حسابه. پس ولو ما مجموعا فروختیم، ولو قباله دادیم، اما صورتا درست شرط و مشروطه، اما سیرتا و واقعا چیه؟ این متراژه. پس حالا که متراج شد، ما در واقع 200 متر زمین فروختیم. 200 متر زمین رو وقتی بنده 2 میلیون به شما بدهکار هستم که 200 متر زمین به من تحویل بدید. اگه 10 متر کمتر تحویل دادید، باید 200,000 تومن این پولا چه بشه؟ برگرده. آیا این شقه یا اون شقه؟ ببینیم امروز باید درستیم تا آخرش، عنایت بفرمایید. از سابعه فرع 7 قد عرفت ان شرط من حیث هو شرطون لا یقسط علیه سمن، شرط چیزی نیست که سمن بر او تقسیط بشه. عند انکشاف تخلف، وقتی طرف از شرط تخلف کرد و وفا نکرد. مشهور اینطوری گفتن، لعدم دلیل علی، چون دلیلی بر تقسیط نداریم. بعد عدم دلالت العقد عرفن، عقدم عرفن بر این تقسیط دلالت نداشت، برای اینکه پول در مقابل زمین واقع، در مقابل این مجموعه واقع شد، نه در مقابل هر جز جزئش. و همچنین بعد عدم دلالت العقد عرفن علا مقابلت احد العوضین الا بالآخر، این مجموع مسمن در مقابل این مجموع سمن. و شرع لم یزد علا ذلک، شرعم بر اون معنای عرفی چیزی اضافه نکرده، همون معنای عرفی را امضا کرده، مجموع در مقابل مجموع. از امره، چون شرع فقط گفته به معنای عرفی وفا کن، از امره بالوفاء بذلک المدلول العرفی فتخلف الشرع. حالا که شرط تخلف شد و طرف شرط را وفا نکرد، این تخلف لا یقده فی تملک کل منهما، در این که فروشنده و بایع مالک کل سمن و مالک کل مسمن باشن به اون ضرری نمیزنه. لا یقده فی تملک کل منهما لتمام العوضین، اما چه کنیم که بعضی از جای این حرفا نمیتونیم بزنیم. هازا ولکن قد یکون الشرط، گاهی شرط اینطوریست، قد یکون الشرط تضمن المبی، شرط کرده است که مبی متضمن چیزی باشد که اون چیز جز المبیه. ما یک تپه فروختیم، یک کپه فروختیم، اما کپه به شرط این که صد من باشد، هزار من باشد. اما اگر چنانچه شرط متضمن این معنا باشد، قد یکون الشرط، شرط تضمن المبی، متضمن بودن و در برداشتن مبی است، لما هو جزء له، چیزی را که جزء مبی است حقیقتا. به ان یشتری مرکبا، این مرکب میخره، این مجموعه را میخره، اما این مرکب را با این شرط میخره، به ان یشتری مرکبا و یشتر تو کونه کذا و کذا جزءن، شرط میکند که این تپ، این کپه 100 من گندمه، این قباله خانه 200 متره و امثال اینها. کان یقول و بعتو که هاذ الارض، یا بعتو که هاذ السو، یا بعتو که هاذه الصبره، این کپه گندم، الا ان یکون کذا زراعا، مثلا 100 زراع، 200 زراع، یا کذا ساعا، این صبره مثلا 200 ساع باشه. خب فقط جعل الشرط، شرط را اینجوری قرار داده، ترکب المبی من اجزاء معینه، گفته از مبی مرکب است از 100 تا یک من. فهل یلاحظ حین اذن، آیا اینجا جانب قیدیت ملاحظه می شود که سمن در مقابل اون جزء فائت قرار نگیره، یا مثل جزء حساب میشه که برخی از سمن در مقابل اون جزء فائت حساب بشه؟ فهل یلاحظ حین اذن جانب القیدیه، و یقال و گفته شود ان المبیعه هو العین الشخصیه، مبی اون صبره هست، مبی این قباله هست، مبی این تیک زمینی که اینجا هست، منتها تیک زمینی که متصف بود به 100 زرا و در واقع الان 90 زرا هست، المتصفه به وصف کونهی کذا جزءا. فالمتخلف، اونی که فالمتخلف، اونی که تخلف پیدا شده است، هو قید من قیوده، زمین همون زمینه، مبی همون مبیعه، اما وصف و شرطش فوت شده است که اون چی باشه؟ 100 متر بودنش. فالمتخلف، اونی که تخلف شده است، هو قید من قیود العین، کل کتابه و نحو کتابت فی العبد. خب این متخلف لا یوجب فواتها، فوات این قید موجب نمی شود الا خیارن، مگر این که اون من له الخیار اختیار دارد بین این که مجانن امضا بکند یا فسخش بکند، الا اختیارن بین الفسخ ول امضا به تمام الثمن. این در وقتی که به نحو قیدیت ملاحظه بشود. آیا به نحو قیدیت ملاحظه شود او یلاحظ جانب الجزئیه، یا جانب جزئیت ملاحظه بشه، بگیم ولو صورتن قیده، اما در واقع این چیه؟ این جزئه. او یلاحظ جانب الجزئیه فان المذکور و ان کان به صورت القید، و اگر چه صورتن قید هست الا ان منشأ انتزاعه، الا این که منشأ انتزاع این قید هو وجود الجزء الزائد، جزء زائد باشد این قید هست، جزء زائد نباشد این قید نیست، پس جزء در واقع فوت شده دیگه، جزئی از مبی دیگه. الا ان منشأ انتزاعه هو وجود الجزء الزائد و عدمه، فالمبی او فی الحقیقه، مبی در حقیقت این تیکه زمین نیست، فالمبی او فی الحقیقه هو کذا و کذا جزءن، 100 متر 200 متر 200 ساع و امثال این هاست. الا انه، الا این که این مبیعی که این جزء هست ازش تعبیر کرده است به این عبارت، به صورت شرط و مشروط تعبیر کرده، و الا در واقع اجزاء کما لو اخبر به وزن المبی، آمده از گفته از آقا بنده در انبار 10 خروار گندم دارم، خب منم میام این گندم رو تو انبار رو میخرم، حالا حرفی از وزنش نمیزنم، اما اعتماد میکنم به اخبار قبلیش، بعد که باسکول میارم گندم ها رو بکشم تو ماشین بریزم، میبینم به جای 10 خروار چند خرواره؟ 9 خرواره مثلا، اینم شبیه اون میشود دیگه. کما این که اگر این آقا خبر بدهد به این که به وزن مبیع معین، فباعه اعتمادن علا اخباره، فان وقوع العین بیع علی العین شخصیه، وقوع بیع علی العین شخصیه لا یوجب عدم تقسیط ثمن علی الفائض، ولو ما شخصا خریدیم، اما در عین حال که شخصا خریدیم، چون در واقع ما کذا و کذا جزءا را خریدیم، پس یک مقدار از ثمن در مقابل اون جزء فائت قرار میگیره، ولو مبیع ما مبیع شخصی معین هست، و الان بحثی از این صد خروار نکردیم، گندم تو انبار را داریم میفروش و تحویل میدیم، اما اعتماد کردن بر همون اخبار چی؟ اخبار قبلی. فان وقوع البيع على العين الشخصيه لا يوجب عدم تقسيط الثمن على الفائت، و بالجمله فالفائت عرفا و في الحقيقه هو الجزء، و ان كان به صورت شرط، ولو به صورت شرط هم باشه، فلا يجري فيه ما مر، پس اون حرفی که ما گفتیم اینجا دیگه جایی نیست که اون حرف چی بود، من عدم تقابل، از این که سمن در مقابل اون جزء فائت مقابل نیست، چرا اینجا مقابل هست دیگه، بنابراین فلا یجری فیه ما مر من عدم تقابل الا بین نفس الاوزین، اینجا این حرف جاری نیست، ولی عجل ما ذکرنا، چون نمیدانیم آیا جانب قیدیت را ملاحظه کنیم یا واقع را ملاحظه کنیم، ولی عجل ما ذکرنا وقع الخلاف فی ما لو باعه ارزن، اگر زمین را بفروشد علا انها جربان معینه، این زمین را میفروشه به شرطی که 50 جریب باشه، 5 هکتار باشه، او صبرتن علا انها اسو اون معینه، این مثلا 500 سا باشه، و بعدن خلافش در آمد، آیا این خلاف باعث این می شود که ثمن هم یه مقداریش برگرده یا نه، و تفصیل و ذالک العنوان الذی ذکره فی التذکره که 4 قسم است و انشالله فردا خواهیم خوان. فقط بنده یه جمله عرض کنم که در بحث پریروز در اون مسئله پنجم بود که حاج آقا اشاره فرمودن این تصرفی را که ما گفتیم تصرف مشروطون علیه، نه، تلف به دست مشروطون علیه، اما تصرف به دست مشروطون لهه. صلی الله علی محمد و آله اجمعین.